والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. قال الله الحكيم في كتابه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. به طور کلی گناه و نافرمانی یا اطاعت و فرمان برداری در اختیار خود انسانه. اون چیزی که نهایتاً باعث میشه انسان یک کاری که نباید انجام بدهد را مرتکب بشه، این اراده و اختیار انسانه. اما یک اموری بسترساز گناهند و به ارتکاب گناه کمک میکنند. ما در همین شبها و سال گذشته به این عوامل و امور اشاراتی داشتیم. خب یه بخشی به بینش و گرایش انسان مربوطه که اینها امور درونی هستند، یه بخشی عاملش وراثته که دیشب و شب قبل از اون در این باره مطالبی رو عرض کردیم. اگر بخوایم اون چه که در مورد عامل وراثت گفتیم رو در یک جمله خلاصه بکنیم، میتونیم از این کلام مولا امیر المؤمنین استمداد کنیم که میفرماید: اذا کرم اصل الرجل کرم مقیبه و محذره. اگر ریشه و اساس و به اصطلاح ژن یکی شریف باشه، این در هر حال آدم شریفی است، چه در حضور باشه چه در غیاب، چه در ظاهرش چه در باطنش. شرافت براش یه امر ذاتی می شود. عامل بیرونی دیگری که به ارتکاب گناه کمک میکنه و بسترساز گناهکاری است، محیط زندگی انسانه. وقتی میگیم محیط زندگی، این معنای خیلی وسیعی داره و یکی از عوامل بسیار مهمه در اینکه انسان گناه بکنه یا گناه رو ترک کنه. حالا در خلال بحثایی که من طی امشب و شبهای آینده خواهم داشت این مطلب معلوم میشه. ما وقتی میگیم محیط زندگی، این شامل محیط طبیعی میشه، یعنی منطقه‌ای که آدم درش زندگی میکنه، طبیعتی که اونجا زندگی میکنه، محیط خانوادگی، محیط مدرسه، رفقا و دوستان، محیطی که یک حکومت فراهم میکنه برای مردم، اینها همه رو در بر میگیره. من حالا خیلی به اون بخش اول نمیخوام بپردازم، خیلی سریع ازش عبور میکنم که چطور طبیعت تأثیر داره در این مسئله. یعنی مثلا آب و هوای گرم و خشک با آب و هوای سرد و مرطوب، آیا واقعا اینا در خلقیات انسان اثر داره؟ این یه مطلبی است که به هر حال ادعاهایی درباره شده، نه از حالا، از قدیم الایام یه ادعاهایی درباره شده و به قول آیون فل جمله هم قابل قبوله. ببینید اولین کسی که شاید به این مطلب توجه کرده ارسطوست. ارسطو به تأثیر این عامل در رفتار انسان توجه کرده. بعد از اونم خیلی ها اومدن حرفایی زدن. من از باب نمونه عرض میکنم، خیلی نمیخوام اینجا معطل بشم و موضع اسلام و آیات و روایات رو در این باره بیان کنم، چون طول میکشه، بحثای دیگری داریم که اونها رو باید بهش بپردازیم. مثلا یکی از کسانی که در این باره اظهار نظر کرده مونتسکیو، این اسمشو شنیدید شما، میگوید که ساکنان نواحی سرد بلغمی مزاج، کم عاطفه، کم احساس، کم شهوت و بیباکند و از نظر جسمی قوی ترند، در حالی که مردم نواحی گرم سیری شهوتشون بیشتره، احساسی ترن، جاه طلب ترن، حریص ترن. خب این یه نظر که حالا مثلا یه تقسیمی کرده بین این گروه، من الان نمیخوام فعلا داوری کنم، ولی برخی اومدن مثلا آب و هوا رو به 4 اقلیم تقسیم کردن، گفتن خلقیات کسی که تو این آب و هوا مثلا زندگی میکنه با آب و هوای خشک اینا یه تفاوتهایی داره. علاوه بر محیط طبیعی، محیطهایی که انسان خودش اونا رو ایجاد میکنه، مثل شهرها، محیط روستایی و محیط شهری، محیط بادیه نشینی و شهر نشینی رو ابن خلدون اومده مقایسه کرده. ابن خلدون از متفکران اسلامی است که میگه، حالا این حرفو به من خورده نگیریدم، عرض کردم منم نمیخوام بگم این حرف درسته یا غلطه، اما اجمالا آدم اونچه که میبینه میتونه اینو تأیید کنه. ابن خلدون میگه سلامت نفس بادیه نشینان و روستانشینها بیش از شهرنشینان است. میگه اینها، دلیلم میاره، میگه اینایی که در بادیه زندگی میکنن، در روستاها زندگی میکنن، به دلیل این که زندگیشون کم تجملتره، ساده تره و تلاش و کوشش بیشتری باید برای امرار معاششون صورت بدن، به طور کلی خیلی زمینه برای برخی از کارهای ناشایست درشون نیست. واقعا آدم اینطور میبینه، یک کسی که مثلا در دامنه کوه زندگی میکنه، به زندگی عادی خودش مشغوله، اون پیچیدگی هایی که برای یه آدمی که تو شهر و تو مناسبات شهری داره زندگی میکنه آدم نمیبینه، سلامت نفسشون بیشتره. لذا میگه اینها چون با این اخلاقیات زندگی میکنن و رشد میکنن، ملکات خوبی و خیر در اونها بیشتر تجلی پیدا میکنه. البته چه بسا حالا این مال زمانهای گذشته بوده که بین شهر و روستای فاصله‌های آنچنانی بود، الان که دیگه دهکده جهانی شده دیگه خیلی این مرزها وجود نداره. بعضی هم که اینجا هستن و اهل روستاها خودشون تأیید میکنن. اما در مورد شهرنشینان ابن خلدون میگوید شهرنشینان به خاطر تجمل گرایی و تفنن گرایی مشکلاتی براشون پیش میاد. این شعله های نیاز درونی اینها شعله ورتر میشه و چون نمیتونن اینها رو برآورده کنن، رو به یک کارهایی میارن بعد اسم میبره، مثل رباخاری، مثل تقلب در معامله، مثل قماربازی، مثل چی و چی، چند تا رو اسم میبره. بالاخره این مسئله قابل انکار نیست، بعضی از صفات نیک و پسندیده در انسانهایی که با سادگی خودشون در طبیعت بی آلایش زندگی میکنن و با طبیعت مأنوسترن بهتر و بیشتر تا اونهایی که گرفتار مناسبات زندگی شهری شدن. لذا شما میبینید شهرها هرچی بزرگتر میشه، هرچه ترکیب جمعیتی متفاوت میشه، هرچی مهاجرت ها بیشتر میشه، این اختلاف در ترکیب جمعیت مشکلات بیشتری رو هم ایجاد میکنه. حالا این خیلی مهم نیست، من اینجا خیلی نمیخوام معطل بشم اینکه این مسئله چه مقدار در گناه انسان تأثیر داره، من الان وارد این بحث نمیشم. اما بالاخره طبیعت نشینی، با طبیعت مأنوس بودن، تمایلات انسان رو به سمت خوبی ها بیشتر تقویت میکنه تا حضور در شهرهایی که با این تمدنهای جدید دارن هی تحول پیدا میکنن. این بحث من عرض به حضورش، کارش نداشته باشید، حالا میاد میره دیگه، اینجا ازش عبور میکنم. اما مهمترین عاملی که نقش داره در واقعا گناه و ارتکاب گناه یا پرهیز از گناه، محیط خانواده است، که اینجا مسئله تربیت نقش اساسی رو داره. واقعا خانواده، پدر، مادر، روابط پدر و مادر، گفتگوهای پدر و مادر، نگاه کردنهای اونها، سخن گفتنهای اونها، رفت و آمدهای اونها، تمایلات اونها به شدت در فرزند اثر داره و تربیت او را میتونه یه جوری بکنه که بیشتر به سمت خوبی ها و کمالات اشتیاق پیدا کنه. من الان نمیخوام درباره تربیت فرزند حرف بزنم، میخوام اجمالا بگم عامل خانواده به عنوان یکی از بسترسازی های گناه انسان نقش بسیار مؤثری داره. وقت میفهمیم که ما چقدر میتونیم در این مسئله مؤثر باشیم. یه عده میگن آقا فرزند رو باید رها کرد، آزاد باشه، هر کار میخواد بکنه. خب بله، این نتیجهش همین است که الان ما بهش مبتلا هستیم. ببینید تربیت یعنی چی؟ این که میگیم بچه باید تربیت بشه، نه فقط بچه، این که شما یک کسی رو برای مثلا فوتبال تربیت میکنید، برای هنرپیشگی تربیت میکنید، اصلا تربیت یعنی چی؟ تربیت از ماده ربوه در لغت به معنای زیاد کردن، بالا بردن، افزایش دادن. این ربا هم که میگن از همین ماده است. ربا یعنی چی؟ ربا این که یه پولی رو به یه کسی بدی، اضافه ازش بگیری، بالاتر از اونی که دادی بگیری. تربیت از این ماده است. در اصطلاح تربیت یعنی هر تلاش و کوششی که برای رشد مربا و اون کسی که شما میخواید تربیتش بکنید، برای به فعلیت رسوندن استعدادهاش، برای کامل کردنش، برای بالا بردنش انجام میدید، این اسمش تربیت. یه کسی که استعداد ورزش فوتبالو داره، مربی میاد اینو تربیت میکنه. یعنی چه کارش میکنه؟ یعنی استعداد اینو شناسایی کرده، این استعداد رو به فعلیت رسونده، یعنی این رو رشد داده، بالا برده، میرسه به یه جایی که میشه یک چهره جهانی، میشه یک چهره ملی. در هر زمینه همینطوره. خب اگر استعدادهای مختلف انسان نیاز به کامل کردن، نیاز به رشد دادن دارن، اگر جسم انسان برای رشد نیاز به یه اموری داره، روح انسانم، اخلاق انسانم نیاز داره. تربیت روحی و اخلاقی یعنی این که ما بچه ها رو رشد بدیم، کامل کنیم، نقص هاشون رو برطرف کنیم، اینها رو بالا ببریم. و اولین قانونی که میتواند یک بچه را به این نقطه برسانه، و قدم به قدم، این احتیاج به یک تلاش مستمر داره، یک کوشش تدریجی است، به یه ساعت و یه روز و یه مرحله نیست. پدر و مادر باید به فرزندشون به عنوان یک نهالی نگاه کنن که احتیاج به مراقبت مستمر و دائمی داره و لحظه لحظه های زندگی او را غنیمت مشمارند، برای اینکه استعدادهای او، صفات نیک فطری او، اخلاق نیک باطنی او رشد بکنه. انسان فطرتاً از ظلم بدش میاد، فطرتاً از دروغ متنفره، فطرتاً به صداقت تمایل داره، فطرتاً از دروئی متنفره. بچه همه اینا رو داره، بچه راستگوه. پدر و مادر باید این راستگویی رو درش تقویت کنن، نه اینکه صاف وایسن جلوش دروغ بگن، نه اینکه او رو وادار به دروغ بکنن. پدر و مادر باید به او مهربانی رو تعلیم بدن. مهر و محبت یک احساس فطری و درونی است. پدر و مادر باید این رو تکمیل کنن، نه اینکه با تنفر و دعوا و مشاجره و نزاع این حس را در او ضعیف بکنن. پدر و مادر تمام کمالات انسانی رو در یک بچه باید با قول و عمل و رفتار، نه فقط در زبان، با قول و عمل و رفتار تقویت بکنن. این میشه تربیت. این چیزی است که در قرآن کریم بسیار به اون اهمیت داده شده. شما آیات زیادی رو در قرآن میبینید که به این مسئله اهمیت داده و توصیه هایی داره. در بین آیات قرآن سوره لقمان یه درسنامه است، یه منشوره برای تربیت فرزند. برید ببینید چی داره اونجا. من الان در مقامش نیستم اینا رو بخوام بیان کنم، اهمیتش رو میخوام عرض کنم. ما چقدر به این مسئله اهمیت میدیم، به غذا و خورد و خوراک و مدرسه، مربی فلان ورزش، مربی نمیدونم فلانش اهمیت میدیم، باشگاه فلان بره، موسیقی بره یاد بگیره، بره فلان کار بکنه، اما یه ذره اهمیت میدیم که این اخلاقش و معارفش و اعتقاداتش چه اعتقاد و اخلاقیه؟ چقدر اونو با قرآن آشنا میکنیم؟ چقدر با اهل بیت آشنا میکنیم؟ چقدر اونها رو به انسانهای کامل نزدیک میکنیم؟ اینا ساده نیست، اینا مسائلی است که اگر هر پدر و مادری این مسئولیت را به عهده بگیره قطعا اوضاع ما بهتر از این میشه. در قرآن یه آیه وارد شده، دستور به ایمنسازی خانواده در برابر این آلودگی هاست. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارن و قودها الناس و الحجاره. ای کسانی که ایمان آوردید، خودتون را و خانوادتون را در برابر آتشی که هیزم آن انسانها و سنگها هستن. حالا این خودش معناش باید معلوم بشه، یعنی چه هیزم آتش بشه انسان، خود انسان میشه هیزم آتش. خودتون رو حفظ کنید، سپر قرار بدید در برابر اون آتشی که هیزمش انسانها و سنگها هستن. علیها ملائکه غلاظ شداد لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. من برای اینکه فقط اهمیت این مسئله روشن بشه به یک جمله و به یک فراز از نامه، از وصیت نامه امیرالمؤمنین به فرزندشون امام حسن علیه السلام اشاره میکنم و رد میشم. این جامع همه اون مطالبی است که من میخوام عرض کنم. این وصیت نامه واقعا این نهج البلاغه گوهری است گرانبها که همانند قرآن نزد ما متروک و محجوره. گاهی آدم میبینه بعضیا تو یک مجالسی با شور و شعف یه جمله از یک فیلسوف نمیدونم کذایی که در کجا زندگی میکنه میان شیعه این جمله رو گفت با یک شور و شعف و که انه یه کار مهمی انجام دادن. بابا امیرالمؤمنین او فیلسوف که هیچی، هزاران مثل او یه انگشت کوچک امیرالمؤمنین هم نمیشن. ببینیم امیرالمؤمنین چی گفته. امیرالمؤمنین در این وصیت به امام حسن علیه السلام میفرماید، من فقط از رو میخونم، متن عربیش عرض به حضور شما طول میکشه بخوام بخونم وقتم نیست. میفرماید پسرم هنگامی که دیدم سالیانی از من گذشت و توانایی من رو به کاستی رفت، به نوشتن وصیت برای تو شتاب کردم، ارزش‌های اخلاقی رو برای تو شمردم پیش از آن که اجل فرا برسد. در نظرم کاهشی پدید آمد چنان که در جسمم پدید آمد، پیش از آن که خواهش ها و دگرگونی های دنیا به تو هجوم آورند و پذیرش و اطاعت مشکل گردد. این اولین مطلب. میگه فرزندم من به تو دارم این نصیحت ها رو میکنم قبل از آنی که خواهش ها و دگرگونی های دنیا به تو هجوم بیاره. بابا بچه رها نباید بشه، همون اوان، همون ابتدا، قبل از این که در معرض هجوم خواهش ها و تغییرات قرار بگیره باید براش فکری کرد. از همون اول بی خود نیست. دیشبم عرض کردم یه بخشی که به عنوان عامل وراثت خلقیات پدر و مادر تأثیر داره، من گفتم از اسم انتخاب کردن برای فرزند این مهمه. چه اسمی برای فرزند انتخاب میشه؟ این حق فرزند بر پدر و مادره. از شیر دادن، خب مادری که میخواد شیر بده، این بچه تو بغلش داره شیر میده، نشسته روبروش، هزار جور صحنه های مختلف داره میبینه، کجا مادری که مثل مادر شیخ انصاری میگه من جز با وضو به بچه هم شیر ندادم و موقع شیر دادن همش قرآن تلاوت میکردم، این کجا؟ مگه نمیگیم احساسات و عواطف مادر به فرزند منتقل میشه؟ خب مادری که روحش و روانش متوجه کانون آفرینش و خداوند متعال کجا؟ و مادری که روح و روانش به آواز خانی و به کذا و به کذاست؟ اینا رو دست کم نگیریم، اهمیت براش نمیدیم، در حالی که نهایت اهمیت رو داره. مادری که با وضو به فرزندش شیر میدهد کجا؟ و مادری که با فلان حالت به بچه شیر میده کجا؟ قبل از آنی که این تغییرات و دگرگونی ها به تو هجوم بیارن، من برای اصلاح تو، قبل از آنی که اطاعت مشکل بشه، آقا بچه به جایی میرسه پذیرش براش سخت میشه، به جایی میرسه اطاعت براش مشکل میشه، میگه باید از اول این کارو کرد. چرا؟ و انما قلب الحدث کالارض الخالیه ما القی فیها من شیء قبلته. قلب بچه و کودک مثل زمین کاشته نشده آماده پذیرش هر بذری است که در اون پاشیده بشه. امیرالمؤمنین میگه، امام حسنه، میگه برای همین من در تربیت تو شتاب کردم. قبل از آنی که در معرض این امور قرار بگیری، من در تربیت تو شتاب کردم. قبل از آنی که دل تو سخت شود و عقل تو به چیزی مشغول شود یا به استقبال کارهایی بروی که نباید بروی، من به تربیت تو را شروع کردم. این زمان تربیت، میگه از همون اول، از همون ابتدا باید به این امور اهمیت داد. بعد اون وقت امیرالمؤمنین میفرماید من با مطالعه تاریخ گذشتگان، امیرالمؤمنین که اینو میگه، ما که با مطالعه تاریخ گذشتگان گویا از اول عمر آنها تا پایانشان با آنها بوده ام. یه خورده تاریخ ببینیم، سرگذشت ها و عبرت ها رو ببینیم، اونهایی که به بیراه رفتند، اونهایی که در راه ماندند، اونهایی که به سعادت رسیدند، اونهایی که بدبخت شدند، اینا همه پیش روی ماست. میفرماید من اینها رو دیدم، پس قسمت های روشن و شیرین زندگی اونها را از دوران تیرگیشون شناختم و زندگانی سودمند اونها را با دوران زیانبارشان شناختم و برای تو اونها رو گفتم. بعد حالا این جمله، من این جمله آخرم بگم و از این عبور میکنم. میفرماید من نیز بران شدم که تو را با خوبی ها تربیت کنم، زیرا در آغاز زندگی قرار داری، تازه به روزگار روی آوردی و نیت سالم و روحی باصفا داری. بچه روحش باصفاست، نیتش سالمه. این سلامت روح و نیت سالم را پدر و مادر باید حفظ کنن، تقویت کنن و تربیت کنن. تربیت یعنی بالا بردن، یعنی افزایش دادن، یعنی کامل کردن، یعنی استعدادهای او را به فعلیت رسوندن. اگر کسی این کارو نکنه، اینه تربیت نکرده. معنای تربیت اینه، یعنی یک تلاش مستمر و دائمی و خستگی ناپذیر برای اینکه این کمالات در بچه شکوفا بشه. اگر در هر جا کوتاهی کنه، یعنی تربیت رو رها کرده. خب اگر یه بچه ای این استعدادهاش، این میلهاش، این اینا رها بشه، چی میشه؟ قهرن میلش و خواهشش و نگاهش میره به سمتی که شیطان در برابر او قرار میدهد. دیگه نباید از خودمون انتظار داشته باشیم چرا این میره اونجا، چرا اون. نمیگم فقط همینا، بله خیلی وقتا هم هست پدر و مادر یه کارایی میکنن، میره تو جامعه، اونم حالا خواهم گفت خونسا میشه. پدر و مادر زحمت میکشن میره تو مدرسه، انگار همه اونها خونسا میشه. این مشکلات هست. تربیت یه بسته کامله. باید بینش بچه را درست کرد، باید گرایش بچه را درست کرد، جامعه هم باید تلاش کرد کمک بشه، کمک کرد اصلاح بشه. این بسیار در مسئله گناه مؤثره. و شما نگاه کنید، این در همین حادثه کربلا همین عامل چقدر تأثیر داشته. یزید یه کسی است که هیچ عبایی از گناهکاری آشکار نداشت، تجاهر به فسق داشت، گناهکار آشکار بود. من یه وقت فکر میکردم آخه یعنی چه؟ این چیزی که درباره یزید میگن، خلیفه مسلمین، این بیاد شرابخواری بکنه، حالا اینایی که همه تونم شنیدید، شرابخواری کنه، سگبازی کنه، نمیدونم خروس جنگی رو به جان هم بندازه، شبها کزا باشه، این داستانایی که در مورد یزید شنیدید. این برای من تعجب بود که آخه چطور میشه یه خلیفه، خلیفه اسلامی، اینقدر بیباک متجاهر به فسق باشه. تا اینکه در برخی از کتابهای تاریخی نکته ای رو دیدم که به نظرم آمد ریشه اصلی مشکل اینجاست و اونم تربیت یزیده. یزید تحت نظر یک مسیحی تربیت شده. وقتی که معاویه از مادرش، حالا میمونه یا میسون، جدا شد، یزید را به همراه این مادر فرستاد تو قبیلش. تا دوران نوجوانی اونجاها بود، ولی یک مربی براش انتخاب کرده بود، این مربی مسیحی بود. ببینید، من برای اینکه بیشتر این مسئله روشن بشه یه مثال میزنم، نمیخوام تشبیه کنم، اشتباه برداشت نشه. حالا اینی که من میگم فکر نکنید پس هر کی که مثلا تو محیط غرب بزرگ میشه، نه، میخوام از این جهت بگم. یه بچه‌ای که توی مثلا یه محیطی زندگی میکنه، حالا ممکنه خیلی هم خوب باشه، ولی توی محیطی زندگی میکنه که خب شراب خوردن براشون عادیه، مثلا تو محیط زندگیش سگ هست، نماز نمیخونه، یعنی کارهایی که تو عرف انجام میشه، این اصلا در حقیقت براش قبحی نداره، یه عادیه براش، مثل بعضی از این بچه های مثلا خارجی ها رو دیدید یا خود اینا، اینا یه رفتارهایی دارن خیلی عادی از نظر ما، خیلی عجیب و غریبه، ولی اونا اینجوری بار اومدن، فرهنگشون اینه. خب تو این فرهنگ الان فرض کن بیاد تو این مسجدم بشینه، حالا یه کار ناشایستم ممکنه انجام بده، به نظر ما خیلی عجیب و غریب میاد، برای اونا که عجیب غریب نیست که. یزید اینجوری بار آمد، یعنی تحت نظر مربی بود که شراب خوردن، نماز نخوندن، سگ بازی، آواز خانی زنان، رقصیدن، نمیدونم حالا این بخش از زندگیش، اینا براش کاملا عادی بود. لذا وقتی بهش میگفتن بابا اقلا علنی نکن این کارو، برو پنهانی بکن، گفت چه اشکال داره. این بود که یزید متجاهر به فسق بود، چون تربیتش این بود. حالا اسفبارتر این که اون معلم اون چنین بود، حالا اگر یه پدری داشت که به او تذکر میداد کار به اینجوری نمیشد. حالا شما نگاه کنید، پدرش اومده بهش تذکر بده، این تربیت رو ببینید. معاویه آمد به یزید، خب بابا نکن این کارا رو، داری آبروریزی میکنی. معاویه خودش خیلی اینا رو رعایت میکرد، داشت رعایت میکرد، اینا رو خیلی رعایت میکرد، از این کارا در علن به هیچ وجه انجام نمیداد. گفت کارهایی نکن که شخصیت و منزلت تو را در نزد مردم، در نزد دوستان و دشمنان خراب و بی اعتبار بکنه. اومد ذوق شعری هم داشت، مخصوصا هم یزید ذوق شعری داشت هم معاویه. عرض به حضور شما، اومد یه نصیحتی به فرزندش کرد در قالب شعر. انسب نهارن فی طلب العلا وصبر على هجر الحبیب القریبی. پیش میگه روز را در پی آوردن آرمانهای بلند خیش باش و بر دوری یار نزدیک شکیبا باش. حتی اذا اللیل اتا به دو جا وکتحلت بالغمزه عین الرقیبی. وقتی که تاریکی شب فرا رسید و خواب چشم رقیب را ربود، فباشر اللیل به ما تشتهی فانما اللیل نهار العریبی. شبانگاه هر کاری میخوای بکن برو انجام بده، یعنی مخفیانه برو این کارا رو بکن، که شب روز هوشیاران است. کم فاسق تحسبه ناسکا قد باشر اللیل به امر عجیبی. اینا توصیه های معاویه در قالب شعر به فرزندش یزیده. چه بسا فاسقی که تو او را پارسامی پنداری، شب هنگام کارهای عجیب و غریب میکند. میگه اینا رو برو پنهانی انجام بده. اینم تربیت، اینم توصیه پدر به فرزند. خب میخواد چیه توش در بیاد؟ اون معلم و مربیش، معلم و مربیش اون مسیحی. اتفاقا ابن عساکر در تاریخ دمشق اینو آورده که یزید یه خورده هندسه بلد بود. اون موقع اعراب خیلی یعنی شیوع نداشت، به فن هندسه آشنا نبودن و این نزد برخی از اساتید رومی و مسیحی هندسه رو فرا گرفته بود. معلماش عمدتاً اینجوری بودن. اینم پدرش. خب چی میخوایم از توش در بیاد؟ بابا این همه میگن معلم، واقعاً آقایون ما باید به این مسئله توجه کنیم. معلم بچه‌مون چیه؟ حالا تو مدرسه درست سر جاش، اما یه معلم میگیریم برای فلان ورزش، معلم میگیریم برای فلان هنر، بابا این چجوریه؟ به خدا اینها خیلی اثر داره، سخنش، رفتارش. وقتی این بچه محبت به این معلم پیدا بکنه، خب معلومه اثر میذاره. اینا رو دست کم نگیریم. معلمی که به نماز بی اعتناست، کم کم روح بی اعتنایی به نماز را در بچه تقویت میکند. معلمی که حجاب براش مهم نیست، من نمیخوام تنگ نظری بکنم، ولی میخوام بگم ما که اختیار داریم اینا رو یه مقداری کنترل کنیم، اقلا این معلم رو یه خورده‌ای تا اونجایی که میتونیم اختیار کنیم، یه کسی را که به هر حال به این امور. از اون برم من نمیگم فقط ظاهر بین باشیم، یعنی یه کسی که حالا حجابش درست، نمازم میخونه، هزار رذیله اخلاقی هم داره، اونم نه، هر دوش غلطه. اهمیت بدیم که این بچه کجا داره میره، تحت تربیت کی داره قرار میگیره. اوه میخوایم از یزید چی در بیاد؟ اون معلمش، اون پدرش و خانوادش، مادرش هم که داستانایی دربارش نقل شده. یعنی تمام عوامل بسترساز گناه در این شخص جمع شده. یک، جاهل بود، بینشش خراب بود، معرفت به حقیقت دین و مبدأ و معاد نداشت. دلیلش هم اینه، وقتی اونجا آوردن اون سرهای بریده را مقابل یزید گذاشتن، یه شعری رو از یه شاعر عرب خوند، بعد یه ذمیمه و اضافه ای کرد، لأحلوا و استحلوا فرها ثم قالوا يا يزيد لا تشل لست من عتبة إن لم أنتقم من بني أحمد ما كان فعل لعبت هاشم و بالملک فرا خبر جاء ولا وحی النظر. کجا هستند آبا و اجداد و نیاکان من که به من یزید بگن یزید دست مریزاد، دست مریزاد که سر نوه پیامبر رو اینجوری آوردی گذاشتی اینجا، به من دست مریزاد بگن، به من به خاطر انتقامی که از فرزندان احمد گرفتم دست مریزاد بگن. لعبت هاشم و بالملک فلا خبرون جا اولا وحی النزل. بابا اینا همه بازیه، نه دنیایی، نه آخرتیه، نه از طرف خدا وحی نازل شده. خب معلومه اون آدم به اینجا میکشه که انکار مبدأ و معاد میکنه، انکار نبوت میکنه، انکار پیامبر میکنه و با فرزندان پیامبر این معامله رو میکنه. همه ی عواملی که من تا حالا شمردم، این شبها بسترهای گناه در این آدم جمع شده: جهل، شک، وسوسه، وراثت، اون گرایش ها و خودخواهی ها، خودخواهی که گفتم ام الفساده و تمام گناهان ریشش خودخواهیه، در این آدم همه مجمع و رذائل شده. رذائل وقتی جمع بشن، خب معلومه دیگه کشتن بچه و زن و اینها دیگه براش اهمیت نداره، دستور میده به قتل امام حسین. حالا یه دعوای بین یه عده که نه، دستور قتل امام حسین مثلا یزید داده یا ابن زیاد، قطعا خودش داده این دستور. وقت در مقابل ببینید تربیت خمر بنی هاشم ابوالفضل العباس رو، اون کجاست این کجا؟ وراثت خمر بنی هاشم کجا؟ تربیتش کجا؟ عجیب، امیر المؤمنین
تو چند تا نامه به معاویه مقدیشب یکیشو خوندم، مقایسه کرده خاندان بنی هاشم را با خاندان بنی امیه. به صراحت این مقایسه را انجام داده. یکی خوندم یه نامه دیگه هم هست باز عجیبتر از این، این مقایسه رو کرده. چی میگی؟ ما همه فضیلت ها در ماست و همه رذیلت ها در شما. این تعبیر رو داره، منا سیدا شباب اهل الجنه، از ما دو سید جوانان بهشتند. حسن و حسین افتخار میکنه امیرالمؤمنین در مقابل معاویه که از ما حسن و حسینند سیدا شباب اهل الجنه، و منکم، و از شماست آن کودکی که در آتش افروخته خواهد شد. اشاره میکنه به کودک، به فرزند مروان که بعدن هم پیشبینی امیرالمؤمنین درست شد و کافر شد و اهل آتش شد. این تربیت کجا؟ اون تربیت کجا؟ عمر بنی هاشم مادرش فاطمه کلابیه که معروف به ام البنین، کسیست که وقتی حضرت زهرا سلام الله علیها از دنیا رفت، امیر المؤمنین برادرش عقیل رو صدا زد، گفت میخوام یک همسری برای من انتخاب کنی که از تیره شجاعان و دلاوران و نیک باطنان باشه. و عقیل رفت این فاطمه بنی کلاب را انتخاب کرد که اصل و نسب این خودش برید، پدرش، پدر مادرش، جدش، جدش، برید ببینید چی هم اینا. این مادر ابوالفضله، پدرش امیر المؤمنینه دیگه، اون که دیگه روشن. وارث کیست؟ عباس. در دامن چه کسی تربیت شده؟ نهایت ادب، جوانمردی، تواضع و مقدم داشتن فرزندان زهرا بر خودش را از مادرش یاد گرفت. ام البنین همواره فرزندان فاطمه را بر فرزندان خودش مقدم می داشت، حسن و حسین و زینب را بر فرزندان خودش مقدم می داشت، و این در دامان مادر یاد گرفته بود که باید به حسن و حسین، اون حق اونها رو می دانست. این تو این دامن تربیت شده قمر بنی هاشم. کسی که تو این دامن تربیت بشه معلومه میشه مجموعه ای از فضائل، میشه مورد اتکای امام حسین، میشه علمدار سید الشهدا، میشه سقای کربلا، میشه حام الذعینه. یکی از القاب ابوالفضل حام الذعینه است. ذعینه، حام الذعینه به یک کسی میگفتن که در راه دفاع از همسرش خیلی رشادت کرده بود. همسری داشت به نام ربیعه ابن مکدم. این حام الذعینه به اعتبار اون که از همسرش اون حمایت ها رو، رشادت ها رو کرده بود در برابر تعرض دیگران، یه لقبی شده بود در عرب. به همین اعتبار به ابوالفضل این لقب رو دادن، یعنی حامی بانوان، حامی اطفال. تو تمام این مسیر تا روز عاشورا اتکای این بچه ها و بانوان به ابوالفضل بود. هر بانویی از محارم میخواد سوار بر مرکب بشه، ابوالفضل او را کمک میکرد. این بچه ها مثل پروانه دور قمر بنی هاشم میچرخیدند. وقت گذشته، روز عاشورا، این بچه ها آمدن خدمت سید الشهدا ابا عبدالله، تقاضای آب کردند. امام حسین فرمود یا اخی، برادر رو صدا کرد، او این بچه ها تشنن، برو یه مقدار آب بیار. تو این چند روز چند بار رفته بود و آب آورده بود. این بچه ها به امید نشستن که عمو بره آب بیاره. به همراه چند سوار به طرف شریعه فرات حرکت کرد. این مشک ها به دست رفتن، اما این بار بعد از آنی که آب از شریعه فرات برداشت، محاصره کردن اول فضل را. از هر طرف به او حمله کردند، با تیر به مشک، با تیر به چشم و با شمشیر دست او را قطع کردند و با عمود آهنین بر سرش و دستهای بریده با صورت به زمین افتاد. فریاد زد برادر. امام حسین خودش رو بالای سر ابوالفضل رساند، سر او رو به دامن گرفت، فرمود الان انکسر زهری و قلت حیلتی.